أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که آیا در قاعده فراق و تجاوز شرط است که باید شک شما بعد از دخول در غیر باشد؟ یعنی از یک عمل و فعلی فارغ شدید، تمام شده، وارد فعل دیگر شدید، اینجوریه؟ و الا در غیر این صورت این قاعده اعتبار ندارد، یا دخول در جزء بعدی و عمل بعدی از شرایط قاعده نیست. حرف امام رضوان الله علیه را مفصل نقل کردیم، فرمودن دخول در غیر شرط نیست، البته گاهی محقق موضوع است. ضمناً امام رحمت الله علیه قاعده تجاوز و فراغ را یک قاعده می دانستن و اصل را در قاعده تجاوز می دانستن و قاعده فراغ را از مصادیق قاعده تجاوز می دانستن. با توجه به این نکته فرمایش امام را نقل کردم. مرحوم آیت الله خویی، کتابی که من حقای خویی رو میخوانم، مصباح الاصول جلد سوم صفحه 282، قبل از این که وارد کلام این مرد بزرگ بشم این مطلب را تذکر میدم که حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه قاعده فراق و تجاوز را دو قاعده میداند، قاعده واحد نمیداند. ایشان فرمودند در مقام ثبوت میشه یک قاعده جعل شده باشد، مانع ثبوتی ندارد، ولی در مقام اثبات یعنی در مقام رجوع به ادله مثل اخبار، از روایات دو قاعده استفاده می شود. یک مورد شک در صحت است بعد از عمل و هو قاعده الفراق، یک وقت شک در وجود جزء است و هو قاعده التجاوز. فرمایش با توجه به این نکته که ایشان این دو قاعده را دو قاعده می دانند و ارجاع به قاعده واحد نداده ام، با توجه به این نکته ایشان می فرماید ثم انه یعتبر فی قاعده تجاوز الدخول فی الغیر لکونهی مأخوذن فیها فی صحیحت زراره و موثقت و اسماعیل ابن جابر المتقدمتین. می فرماید فرق است بین قاعده تجاوز و قاعده فراق. در قاعده تجاوز، تجاوز از شیء و دخول در شیء دیگر لازم است. دلیلتون چی هست؟ دلیلتون این است که دلیلشان این است که فرموده است خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، یا خرج من الوضو و دخل فی غیرهی. وقتی خواسته است قاعده تجاوز را تصور بکند، فرموده است از یک شیئی خارج شده باشد و داخل در غیر شده باشد. پس معلوم میشه دخول در غیر لازم است. بعد میفرماید پس دلیل بر این که در قاعده تجاوز دخول در غیر لازم است، ذکر این کلمه در این دو روایت است. دیگه دلالت روایت همین مضافن، این مضافن رو دقت کنید، مضافن الی انه لو لم یذکر دخول فی الغیر فیه ما یا لم یذکر دخول، مضافن به این که بر فرض دخول در غیر در این دو روایت ذکر نمی شد و نمی آمد، لامکن استفاده و اعتبارهی منهما دخل فی غیره، فرض کنید تو روایت نمی بود، بازم دخول در غیر از روایت استفاده می شد. از کجاش استفاده می شد؟ به خاطر این که لأن المذکور فیه ما، چون آنچه در این دو روایت آمده هو الخروج عن الشیء و تجاوز عن، تو این دو روایت آمده است خرج عن شیئن تجاوز عن شیئن، کلمه خروج و کلمه تجاوز آمده و این موضوع محقق نمی شود مگر با دخول در غیر، و الا این عنوان محقق نمی شود. و لا یتصور الخروج عن الشیء حقیقتا و تجاوز عنه کذلک، یعنی حقیقتا مع فرض شک فی وجوده، فلا محاله یکون المراد الخروج عن محله و تجاوز عنه از باب اسناد مجازی یا تقدیر گرفتن کلمه محل، ولا یتحقق الخروج او تجاوز عن محل شیء المسکوک فی الا بعد دخول فی غیره. خروج و تجاوز وقتی معنا دارد که داخل در غیر شده باشی و الا خروج معنا ندارد. فیکون و ذکر دخول فی الغیر بعد الخروج فی الصحیحه و بعد تجاوز فی الموثقه قیدن توضیحیه، کلمه خرج و دخل این قید توضیحی است من العطف تفسیری. بعد می فرماید فاعتبار الدخول، این نتیجه گیری فاعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدت تجاوز مما لا ینبغی الارتیاب فی، اصلا شکی درش نیست، شایسته نیست درش شک کنه. عبارت ها بسیار جالب بده، ولی دیروز گفتیم جلسه قبل گفتیم آقا جان فرق است دخول در غیر شرط باشد یا محقق موضوع باشد، این دو با هم فرق داره، که شما میگید دخول در غیر شرط جریان قاعده است یا محقق موضوع قاعده است، یعنی بدون او موضوع ندارد، این بین این دو فرق میکنه. شما این دوتا رو هم مخلوط کردید. تجاوز اکثر اوقات لا یتحقق مگر بعد از دخول فلقه. این محقق موضوع باید درست باشه تا حکم ثابت بشود. ما اینجا که حرفی نداریم، ما میگیم بعد تحقق الموضوع آیا شرط دیگری هست یا نیست، اینو بگید. شما اینو نتونستید اثبات این مطلب رو. شما این مضافرتون خیلی جالب نیست، این مضافن خیلی جالب نیست. نتیجه این مضافن شما این است که میگید بدون دخول در غیب تجاوز محقق نمیشود، اینو میگید. بله خوب، ما که در موردی که محقق موضوع باشد با شما دعوا نداریم. ما میگیم شرط که هست یعنی شیئیست جدای از تحقق موضوع و شرط حکمه، اینو بگید. ببینید این دوتا موضوع، دوتا مطلب است. یه وقت شما میگید موضوع محقق نشده است، خب بله وقت موضوع نیست حکمم نیست. نسبت و ارتباط موضوع با حکم از نوع ارتباط علت با معلول است. اگر علت نبود معلولی هم نیست. ما هم گفت بر منکر امام زمان لعنتی کسی اینجوری حرف نزده. تا موضوع محقق نشود حکم رو چی بار میخواد بشه؟ بله شما فرض کنید که موضوع هست، حالا دخول در غیر شرط هست یا نه، اینو بگید. بله بله اصلا اینجا معنا ندارد دیگه، تجاوز معنا پیدا کرده و حکمش هم چه محقق است، دلیل بر اشتراط نداری. پس این فرمایش شما، اینو ما در کلام امام که توضیح میدادیم امام اشاره کرده بودن، ما توضیح دادیم، فرمودن به این که فرق است بین این که دخول در غیر محقق معنای تجاوز باشد تا او نباشد موضوع نیست. فرق است بین این مطلب و بین این که بعد از تحقق موضوع شرط باشد، این دلیل نداره. لذا این قسمت بیان ایشان را لا یمکن المساعدت علی، لا یمکن المساعدت علی. شما فرمودید متن دو روایت هم که دخل فی غیره، گفتید ما چیه؟ قید توضیحی است. اگه قید توضیحی هست اونم که شرط ایجاد نمی کنه، قید توضیحی است دیگه. پس این توضیحتان و این مطلبتان مساعدت نمیشه باش کرد. بعد میفرماید انما الکلام فی اعتباره فی قاعده الفراق، آیا تجاوز از غیر و دخول در غیر در قاعده فراق شرط یا شرط؟ میفرماید که و الکلام فیه یقع فی مقامین، آیا دخول در غیر شرط قاعده فراق هست یا نیست؟ در دو مقام بحث میکنه. یک، مقتضی دخول دارد یا ندارد. دو، اگر مقتضی وجود دارد مانع وجود دارد یا نه. پس در دو مقام بحث میکنیم، دخول قید برای قاعده فراق هست یا نیست. دو مقام بحث میکنیم، یکی این که در قاعده فراق این مقتضی وجود دارد که دخول در غیر شرط او باشد، یا چنین مقتضی وجود ندارد. حرف دوم این است، آیا اگر مقتضی بود مانع از اشتراط دخول در غیر وجود دارد یا مانع وجود ندارد؟ هر دو مقام رو بحث کردن، فرمودن الاول فی المقتضی، مقام اول در مقتضی است، و البحث عن شمول اطلاق دلیل لموارد عدم دخول فی الغیر، آیا مقتضی وجود دارد یا ندارد؟ اگر شما گفتید در جایی که دخول در غیر نباشد، اصلا مقتضی برای قاعده فراغ نیست. خب اگه مقتضی نیست که چی بحث میکنه؟ گاهی میگید نه، مقتضی هست که مورد عدم دخول شامل بشود، مانع وجود دارد، باید بررسی کنیم. خیلی. اما مقام اول، یعنی بعضی گفتن اصلا در قاعده فراغ مقتضی وجود ندارد برای شمول موردی که شخص داخل در غیر نشده. یعنی شما برای قاعده فراغ اگر دو تا مصداق تصور کنید، یک مصداق کار تموم شده ولی داخل در کار دیگری نشده است، مشغول کار دیگری نشده، دوم مشغول کار دیگری شده است، بگیم ادله قاعده فراغ این دوم رو شامل میشه، اول رو اصلا شامل نمیشه، مقتضی ندارد. برای مقتضی ندارد ظاهراً سه تا استدلال شده. الوجه الاول ان المطلق منصرف الى الافراد الغالبه فلا يشمل الفرد النادر و الغالب فی الشک فی الصحه بعد الفراق هو الشک و بعد الدخول فی الغیر. بفرمایید که اگر مطلقی داشتیم و آن مطلق افراد کثیره داشت، مصادیق کثیره داشت، منتها بعضی از مصادیقش خیلی غالبه، زیاده، زیاد وجود داره، مواردش زیاد است، اما یک دو تا سه تا مصادیقش یا اصلا مصداق ندارد یا اونقدر کمه که گفتن النادر و کلمعدوم، النادر و کلمه. درست شد؟ مطلقی که دو نوع فرد دارد و مصداق، یک مصداق مصداق غالب و حد اکثریست، یک مصداق حد اقلی نادر و کمیاب. می‌فرماید که در عرف وقتی کسی این مطلق را به کار بگیرد، انصراف به چی داره؟ افراد حد اکثری و افراد غالب، انصراف دارد به افراد غالب، بنابر این فرد نادر را اصلا ظهور ندارد، نشان نمیدهد، شاملش نمیشه. این حرف. حالا در مورد بس 95% موارد قاعده فراغ شک در صحت میکنی وقتی کار تمام شده و مشغول کار دیگری شدی. 5% یا 2% ممکنه باشه تا گفتی السلام علیکم به هیچ کار مشغول نشدی شک دست کرد، ولی اینا 2%، 5% فرد چیه؟ غیر غالبه، فرد نادره و مطلق انصراف دارد به فرد غالب. اگر انصراف دارد پس این مطلق ادله قاعده فراغ مطلقاتش شامل این فرد نادر نمیشه، پس مقتضی برای قاعده فراغ وجود ندارد. مقتضی وجود ندارد یعنی دلیل بر او دلالت نمی کند، ظهور در او ندارد. این فرمایش رو این آقا فرموده، این فرمایش آقای خویی نیست، این وجهی است که دیگران گفتن. مرحوم آقای خویی میفرماید که ببینید تو اصول این مطلب در کتاب اصول مرحوم آیت الله خویی قشنگ توضیح داده، دیگران هم توضیح داده. فرمود میگیم که چون انصراف دارد، یعنی ظهور ندارد دیگه، دلالت ندارد، انصراف داره. میگین این لفظ از این معنا انصراف دارد، یعنی اصلا شاملش نمیشه، دلالت بر اون نمی کنه معنی انصراف. خب در اصول یک مطلبی رو گفتن، فلنرج الی وان، این است که اگر یک مطلبی و یک موضوعی دو فرد داشته باشه، فرد محال و غیر ممکن و فرد ممکن، دو تا فرد داره، سه تا فرد داره، یک فردش ممکنه، یک فردش اصلا محال است، امکان نداره، آیا می شود تکلیف را ببریم روی فرد محال؟ بله، همون کاری که محال است بگیم باید انجام بدیم، میشه این حرف؟ این کار غیر معقوله. چرا؟ چون باید تکلیف در توان مکلف باشد تا انجام بدهد، چیزی که در توانش نیست میگید محال است، تحقق پیدا کردن است، تکلیف رو بگو محال نیست، این نمیشه. اما اگر تکلیف اینجور باشه، مطلق باشد، شامل فرد ممکن و غیر ممکن هر دوتاش باشه، منطقه از شما چی خواستن؟ فرد ممکن به انجام میدید، عیب دارد؟ چنین تکلیفی محاله، غیر معقوله؟ بله، اگر تکلیف منحصر باشد در فرد محال، این غیر معقوله، چون در توان مکلف نیست. اما چی دارد؟ مصداق و مورد ممکن دارد، مورد غیر ممکن و محال هم دارد. تکلیف را مولا عام میگوید، به عمومیت ظاهرش فرد ناممکن را هم شامل میشه، ولی مولا او را نخواسته است. این دارد تکلیف را کلی بگوید، کلی گفتن تکلیف مانعی ندارد. بنابراین اگر بر فرض محال مکلف توانست همون فردی که عادتا محال بود انجام داد، اگر بگید امر به کلیتش او رو شامل می شود، امتثال حاصل میشه، امتثال حاصل میشه، چون کلیت امر او را شامل. با ما در اینجا هم همین حرف رو میگیم به این آقای مستشکل، میگیم آقا جان اگر تکلیف را و این قاعده فراغ را منحصر به فرد نادر قرار میداد، شما میگفتید این حکیمانه نیست، ولی اگر کلی گفته است، حالا فرد نادر هم دارد، فرد نادر هم دارد، کلی گفته است، این چه مانعی دارد؟ و ثانیاً انصراف اگر موجب عدم ظهور بشود، حرف شما درست، و الا اگر این انصراف تو ذهن مبارک شما هست ولی اصلاً در مقام تخاطب عرفی اصلاً در ظهور و دلالت تأثیری ندارد، اگر تأثیر نداره این استدلال شما نمیشه بگید انصراف دارد. این انصراف ساختگی است. انصراف در مقام تخاطب باید باشد. شما به مخاطبه نگاه کنید و به عرف نگاه کنید، عرف براش فرقی نمی کند دخول در غیر بشود یا نشود. پس این استدلال استدلال تمامی نیست برای این که اثبات کنید به این که این فرد نادرش مورد قاعده تجاوز نیست. بعد ایشان قاعده فرا، بعد ایشان مثال میزنن. میفرماید ببینید، به شما گفتن که به شما گفتن لا تسل فی جلد ما لا یؤکل لحم، در پوست حیوانی که گوشتش خورده نمیشه بله در اون نماز نه. لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحم، در این نماز نه. درسته؟ حالا اگر این ما لا یؤکل لحم فرد قالب و غیر قالب داشته باشه، در غیر قالبش میشه بگی که این لا تسل سر نمی کند؟ میشه گفت؟ میفرماید این لا مجال لتوهم اختصاص الحکم به عدم جواز صلات در اجزاء غیر معکول اللم به اجزاء حیواناتی که یبتل مکلف و بها غالبا. اون حیواناتی که غالبا انسان با اونها در ارتباطه چون غالبه، بگو اونها لا تسله، اونهایی که با اونها ارتباط نداری لا تسله نداری. میشه گفت؟ این حرف رو نمیشه گفت. فَإِنَّ اطلاقَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا نَهَيْتَ عَنْ اَهْلِ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ. چی فرد نادر باشد چی نادر نباشد. بنابراین حیوانات غالبی، سگ همیشه در اختیار آدم هست بله، ولی کرکدن ممکن ما با شما ندیده باشیم بگیم دیگه در اون اگر پیدا شد میشه نماز خواند؟ نمیشه. پس فرد غالب و غیر غالب ندارن. البته البته گاهی فرد غالب در حدیست که انصراف خود به خود ایجاد میشه، انصراف دلالی پیدا میشود. اگر انصراف دلالی شد بله، ولی صرف این که فرد نادره که باید نمید. این وجه اولی است که فرمودن. و اما مطلب دومی که فرمودن،
معیار تشخیص فرد نادر شر است یا عرف؟
عرف.
اگر عرف باشه این حرف قابل قبول نیست. عرف که داره تشخیص میده این فرد غیر نادر، انصراف غیر انصراف اینجا
خب بله اصلا انصراف، این انصراف دلالی کار عرفه، کار عرف هست، اصلا به شر نیست، این دلالت هست، دلالت مربوط به عرف هست. اگر این جور باید یه وقت شما میگین فرد غیر مثلا خود انسان مالا یا کل لحمو هست یا نه؟ هست یا نیست؟ بله؟ ولی میشه گفت که این لا تسلفی جلد مالا یا کل لحمو پس خودش نباید نماز بخواند؟ بله امراهشه دیگه. یعنی دیگه اینجا کلمه حیوان شامل گونه می شود، یعنی عرفن حقیقتا موجود زنده است، حقیقتا حیوان است، ولی در عرف بگو حیوان نمیگه، اگر حتی بگی حیوان ناراحت می شود. نیست اینجوری؟ اینجا انصراف پیدا می کنه، در دلالت تأثیر می گذارد، بلا در موارد دیگر در دلالت تأثیری نداره. دو وجه دیگر از اطلاع خوی نقل کردن میدید.